أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دو تا سوال کوتاه مونده، این دو تا سوال رو جواب بدیم بعد بریم سراغ اون سوالی که توی کانالم مطرح کردم که میخوام اگر خدا بخواد امروز دربارش صحبت بکنم. برای اونم میخوام یه وقت ویژه‌ای بگذارم، اگر هم سوالی بود جواب بدم. انشاءالله امروز جلسه پایانی بنده با شما باشه، فردا جلسه با خانوم ها، یعنی هم خانواده های شما. درباره سوال 13 میشه، اگه اون سوال اخلاق پرسش و پاسخی من که گفته بودن زیادی تند میشی و سوال حساب بکنیم، این میشه 13 سوال. نوشتم بعضی از افراد در عرصه تربیت فعال هستند و میگویند ما در کلاس دینی هم باید عقل را با نقل آمیخته کنیم و حتی معتقدند در کلاس های دانشگاه لازم نیست از آیه یا روایت برای بیان حجاب استفاده کرد. از علوم غربی مثل مسئله رفلکس نگاه مردان که بگوییم کافی است، معتقدم باید مفاهیم روانشناسی را با آموزهای نقلی به جامعه حاضر گفت. خیلی خلاصه این رو میگم. ببینید، حرفایی که درباره این مسئله قبلا گفتم رو دیگه تکرار نمیکنم. به یه نکته خیلی مهم اشاره میکنم. یکی از اصلی ترین عوامل پیشرفت یا سقوط یک جامعه مرجع یا مراجع فکری اون جامعه هستن و کلن دشمنان جامعه هم برای اینکه بتونن یه جامعه رو منحرف بکنن از مسیر تعالی، از طریق تغییر مراجع فکری بسیاری از بار این کار رو به دوش میکشن. مرجع فکری یعنی اون کسی که وقتی من حرف او رو میشنوم آروم میشم، برام حجته. این که آمیخته کردن اینها با هم دیگه چقدر درسته چقدر اشتباس بماند، ما دربارش صحبت کردیم دیگه، تکرارم نمیکنیم. تو همون بحث کارکردگرایی دربارش صحبت کرد. اما به عنوان یک طلبه، به عنوان یک فعال فرهنگی تربیتی، همگی باید مراقب باشیم با نوع عمل کردمون، با نوع گفتمانی که تو جامعه ایجاد میکنیم، غرب و نهادهای غربی رو، مثل دانشگاه غربی، مثل دانشمند غربی رو مرجع فکری نکنیم. خیلی نکته مهمیه ها. من رو کلمه مرجع فکری شدن الان حرف دارم ها. یعنی نوع گفتمانی که ما گاهی اوقات توی جامعه تو مباحث مختلف تولید میکنیم، زمینه ساز مرجعیت فکری دانشگاه غربی، پژوهشگاه غربی، دانشمند غربی میشه. حتی اگه نخوایم این کارو کنیم، نوع گفتمانه اینو تولید میکنه. انگار راستی آزمایی حرفایی که میزنیم باید توسط کی به اثبات برسه؟ توسط اونها. انگار تا اونا اثبات نکنن این راستی آزمایی نمیشه. این بلاییه که سر ما آوردند. کی آورد بمانن؟ ما هنوزم که هنوز داریم چوب این رو میخوریم. حتی تو فضاهای بچه مذهبی رو داریم چوب میخوریم. من الان طبق قاعدهایی که قبلا گفتم، با اصل این که از علوم استفاده بکنیم برای یه سری از مباحث، با اون قید و قیودی که گفتم که مفصل بود دیگه بر نمیگردم، با اصل این مشکل ندارم. اما اگر ما رسوندیم جامعه رو به یه جایی که دیگه قال الصادق و قال الباقر مرجع فکری نبود، مایی آرامش قلبی نبود، مرجعیت از ایمان رفت به سمت کفر، از مؤمن رفت به سمت کافر، از معصوم رفت به سمت دانشمند، خیلی خطرناکه. من حتی احساس میکنم بعضی تو نامگذاری یه سری کتاب هم حواسشون بوده که جنس اهل بیت علیهم السلام رو هم جنس دانش به معنای معمولش بکنن. یه کتابی رو سالها پیش میخوندم، من نمیخوام اتهام بزنم ها، ولی آگاهانه یا ناآگاهانه این کتاب با نامش داره اهل بیت علیهم السلام رو سطحشون رو میکشونه به چه اندازه؟ به اندازه یک دانشمند. اسم کتاب این بود: امام صادق، مغز متفکر جهان تشیع. خیلی اسم خطرناکیه، این مغز متفکر. حالا محبت وحی الله کجاست؟ خونه شما محل حبوط وحی الهیه، محل نزول وحی الهیه. مختلف الملائکه کجا؟ اصلا شما محل رفت و آمد ملائکه هستید. مخازن علم الله کجا؟ معادن حکمت الله کجا؟ مغز متفکر کجا؟ ما یکی از مشکلات بزرگمون در جایی که نتوانستیم مرجعیت فکری رو در اهل بیت علیهم السلام تثبیت کنیم، دقیقا در نوع معرفی اهل بیت علیهم السلام به جامعه بوده. ما اهل بیت علیهم السلام رو یک کسایی معرفی کردیم مثل خودمون ولی یه مقدار بهتر، مثل خودمون ولی یکم داناتر، نه زیادتر داناتر، خوبه؟ ولی مثل خودمون. بعدم یه استناداتی هم آوردیم، آقا انما انا بشرم مثل کن. بابا اون یوها الیرم ببین، اصلا یه خورده سواد داشته باش، مطالعه بکن، ببین بشر و مثل کن در مقابل چیه، تو چه فضاییه. بشر و مثل کن یعنی من مثل شما هم دیگه، یعنی تفاوتی ندارم باهاتون. پس این زیارت جامعه چیه؟ اصلا تو خود این آیه‌ها یوها الیه چیه؟ این خود همین یوها الیه یعنی چی؟ یعنی من متصلم به آسمان، متصلم به وحی الهی. شما هستید مگه؟ اصلا چون من متصلم، شما از بشری که ظاهری مثل شما داره، مثل شما میخوره، مثل شما میخوره، شما به من میگید که تو باید یه فرشته باشی؟ خدا فرشته هم که میخواست بیاره شبیه انسان می آورد. خب بابا ببین یه دوتا آیه دیگر هم بخون دیگه. میخوای اون چیزی که تو ذهنت اثبات بکنی همین بشر رو مثل کن. ما بیچاره شدیم سر این نوع معرفی اهل بیت علیهم السلام. خب وقتی من اهل بیت علیهم السلام و یکی معرفی کردم مثل خودمون، یه خورده بهتر و داناتر، چرا باید اون مرجعیت فکری من رو به دست بگیره؟ آقا اینو جدی بگیرید. مرجعیت فکری اگر از معدن علم الهی، معدن حکمت الهی رفت به سمت ساینس، همین علم و علم تجربی، چیزی از دینداری باقی نخواهد ماند الا اون چیزی که اونا میخوان. این اتفاق در حال وقوع هست؟ بله هست. خوشبینانه و ساده لوحانه هم نمیشه فکر کن. بله هست. ما اون قله کجاست؟ قله اینجاست. تا فهمید براش ثابت شد امامش اینو گفته، عالم و آدم خلافشم بگن، میگه من حرف امامم رو قبول میکنم. هزار تا دانشمند خلافشو بگن. اگه براش ثابت شد امام اینو گفته، تمام. اگه ثابت شد خدا اینو گفته، تمام. و ما الان نیاز داریم با آدمایی که این جنبه از مرجعیت فکری مردم رو براش فکری بکنن و تثبیت بکنن، نگذارن بیشتر از این پیش بره. سوال بعدی، گفتن شما اینقدر از زبانشناسی غربی بد میگویید، اما بعضی از کارشناسان برنامه‌های مذهبی رادیو و تلویزیون، حتی در شبکه‌های مذهبی مثل رادیو معارف، بر مشاوره مبتنی بر روانشناسی غربی تاکید دارن. این باعث سردرگمی بنده شده، لطفاً راهنمایی کنید. من در مورد شخصی قضاوت نمی‌کنم، نمی‌دونم حالا دقیقاً هم چه کسانی رو میگن، ولی می‌دونم بعضیا تو برنامه‌های مذهبی، حتی تو برنامه‌های رادیو معارف هم که حالا قاعدتاً جای مباحث معرفتی دینی مبتنی بر روانشناسی غربی مشاوره میدن، پاسخ میدن. من دلایلم رو درباره بدبینی به علوم انسانی غربی از جمله روانشناسی غربی گفتم و دیگه لازم نیست درباره اشخاصم اینجا قضاوت بکنیم. فکر میکنم اگر کسی خوب مبانی تربیتی دین رو بشناسه، قدرت محک زدن و سنجش پیدا میکنه برای هر کسی تو هر کجا. ممکنه این نفری بیاد توی مثلا شبکه 3، شبکه جوان صحبت بکنه مبتنی بر دین، و یه نفر دیگه تو رادیو معارف صحبت بکنه مبتنی بر روانشناسی غربی. ما الان در برهه‌ای نیستیم. این اهمیت کار کردن رو مبانی رو برای شما نشون خواهد داد. ما الان در برهه‌ای نیستیم که خطکش‌ها انقدر واضح شده باشه که حتی مسئول فلان رادیو یا فلان برنامه مذهبی واقعا تونسته باشه به این اندازه از تشخیص برسه که خب این الان داره غربی میگه. نه، انقدر این بحث غریبه. همون کسی که میاد روانشناسی غربی میگه دو تا حدیثم میذاره زمیمش، حتی میتونه مسئول یه رادیو تهیه کننده یه حرفه‌ای یه برنامه مذهبی رو به خطا بندازه و بگه خب این داره مذهبی و دینی حرف میزنه دیگه. خیلی ما تو این زمینه ابتدای راهیم، خیلی زیاد. این که من اصرار دارم شماها وقت بذارید، التماس میکنم گاهی اوقات آقا وقت بذارید، به خاطر بکر بودن این سرزمینه. یعنی ما وارد یه سرزمینی شدیم که نه آسفالت شده، نه خاک برداری شده، نه زیرسازی شده، نه چاله چوله ها شناسایی شده، خیلی بکره. و حالا حالا ها باید کار کنیم. من یکی از چیزایی که علاوه بر کار کردن رو مبانی توصیه میکنم اینه، ما باید تو مردم یه پویشی را بندازیم، حالا اسم فانتزیش نمیدونم چی باشه، ولی پویش مطالبه دلیل، پویش مطالبه سند. آقا فلانی خیلی نویسنده مشهور تو حوزه تربیت، خب باشه، الان این حرف رو زدید، به ویژه حرفای راه بردی، خب این یعنی چی؟ این دلیلش چیه؟ مثلا آقا همین چیزی که بکنم دیروز تو جلسه قبل از درس میگفتم، بعضی ها میگن تا 11-12 سالگی اصلا درباره مفاهیم مذهبی با بچه هاتون حرف نزنید. دلیل نباید مثال باشه ها، دلیل هم آقا مثلا مثال میزنه که آبگوش میدی به بچه 2 ساله. خب نه، من آبگوش نمیدم. خب پس نباید درباره این مفاهیم هم با نمیتونه هضم کنه، آبگوش خوبه. خب یعنی چه ربطی داشت؟ مگه مثال شد دلیل؟ مثال برای فهم بهتره. الان وقتی شما میگی مثلا تو سن مشخص میگه تو سن 7-8 سالگی حتی درباره فلسفه قیام عاشورا با بچه حرف نزن، خب چرا؟ مثلا من میگه این بزرگ که شد این مفاهیم براش تکراری میشه دیگه، جذابیت نداره. چه دلیلی شد؟ خب با همون دلیلی که تو آوردی درباره آبگوش یا کباب، تو سن 7-8 سالگی هم من کباب نمیدم، چون کبابه ممکنه براش تکراری بشه، آبگوشت تکراری بشه، تو 15 سالگی نخوره. آه این چه دلیلی شد؟ بستنی هم نخوره، چه تکراری میشه؟ ببین دلیل بیار برای من. تو داری میگی مثلا درباره اهل بیت علیهم السلام با بچه هاتون صحبت نکنید، بذارید اینا براشون تازگی داشته باشه، 15 سالگی براش حرفه بگه همچین امیرالمومنین داریم. میگم چرا؟ میگه بذار تازگی داشته باشه. میگه یعنی چی؟ آخه من نمیفهمم که دلیل نشد که، نه همش ادعاست. اگر پویش مطالبه دلیل تو مسائل تربیتی را بیفته، بسیاری از حرفهای سلیقه‌ای و بی سند به صورت طبیعی از تریبون‌ها و کتاب‌ها حذف میشه. اما متاسفانه ما مثال رو دلیل حساب میکنیم، خود ادعا رو دلیل حساب میکنیم. حرف یک نویسنده مشهور، حاج آقا فلانی گفته، خب حاج آقا فلانی عباسی گفته، گفته باش، اینو دلیل حساب میکنیم. بعد یه سری تفاسیر بسیار بسیار سلیقه‌ای از یه سری روایات رو دلیل حساب میکنیم. نه، اون دلیل محکم بردار بیار واسه من، دلیلی که بشه واقعا بهش استناد کرد. این که تو ذوقت برداشته از این روایت یا آیه فلان چیز رو برداشت بکنی که نمیشه. که همونجوری که من توی مدداهی خودم یه مدتی که منبر میرفتم اینجوری بودم، طرف روزه میخون، گفتم این روزه رو از کجا میخونی؟ آقا مدداهای بزرگ میترسیدن دیگه پیش من روزه بخونن. خوبه دیگه، من آدم سختگیری نیستم، اما میگم بگو از کجا میخونی، بگو سندش کجاست. جوانتر که بودم کلم با قرمه سبزی میداد دیگه، میگودم باید یه سند محکم مثلا ارائه بدی. یه خورده تجربه‌ام بیشتر شد، دیدم نه، اگر بخوای خیلی گیر بدی سند محکم نمیشه. خب دیگه اصلا نمیشه روزه خون. گفتم آقا بعضی از مراجع فتواشون اینه، شما حتی اگر به یه کتاب ضعیفم استناد بدی، بگی تو اون کتاب نوشته شده، این روزه دروغکی به حساب نمیاد. تو بگو من از روزت و شهدا گفتم، خوبه؟ اصلا خوبه دیگه؟ بگو من از اسرار و شهاده گفتم، دیگه خوب؟ بگو از کجا گفتی؟ یه شب رفته بودم منبر، طرف یه روزه خوند، بالاخره من از دهه 70 خودم مدداهی کردم، رو مقتل خوندم، انواع و اقسام مقتلا، پا منبر روزه خونهای بزرگ رفتم، یه روزه خوند من به عمرم نشنیده بودم. به صاحب مجلس گفتم میشه به این بگی این روزه رو از کجا خوند؟ آقا اصلا میشه مگه؟ یعنی واقعا یه روزه اونقدر جذاب، اینقدر گریه، مجلس ترکید. رفت ازش پرسید، گفت حاجی همون موقع به ذهنم رسید ساختم گفتم. خدا شاهده تو فضای تربیت همین اتفاق داره میفته، باور بکنید. به ذهنش میرسه، خوبه، میگه سند، من خودم سندم. سند چی میخوای؟ من میگم این بابا بچه تو رها کن. تو الان اگر براش پر از حرفهای مذهبی و چیزی براش گفتی، این میره این و اونور مسخره میشه، طعنه میشنوه، شبهه میشنوه، نمیتونه جواب بده، بعدم زده میشه، از تو هم متنفر میشه. من نمیفهمم آقا این الان کجا به ذهن تو رسیده؟ پس این همه روایات ما، این سیره اهل بیت علیهم السلام، آموزش قرآن از بچگی، آموزش حدیث از بچگی، تو که دقیقا عکس این داری میگی. خب یه دلیلی بیار دیگه. این که تو رادیوی مذهبی، تو تلویزیون برنامه مذهبی، نویسنده قدر مذهبی، نمیدونم، نه آقا اینا هیچ کدوم ملاک نیست، شما مسلط بشید، این پویشن هم را بندازید. مردم دارن میرن به این سمت و سو تو فضای مذهبی. من امیدوارم برداشتم اشتباه باشه، امیدوارم، ولی حداقل بخشی از مردم دارن میرن به این سمت و سو که فقط حرفه رو میبینن، به دلشون نشست، میپذن، دیگه دلیل نمیخوان. من یه مدت دارم فضای مجازی رو تو این مسئله رصد میکنم، چند وقتی میشه، شاید مثلا 20 روز 30 روزی میشه، نمیدونم، یه موقعی باید اینو بشینیم مستندش بکنیم. یک عالم صفحه اینستاگرامی، صفحه مجازی دارن فقط به مردم با تیپ و ترکیبای مختلف ها، یعنی خانومه ناخون مصنوعی و آرایش آنچنانی و تیپ چی، اومده داره میگه مثلا میخوای ثروتمند بشیم؟ اول لایک کن، بعد نمیدونم چی کن، اینو برای چند نفرم بفرست. خب سوره فلان رو روزی یک بار بخون، اون یکی این ذکر رو فلان قد بگو. ببین مردم ازش نمیپرسن چرا، فقط به چیش دارن دقت میکنن؟ به این که الان اینو من بخونم ثروتمند میشم. حالا این کجا اومده؟ اگر مردم ما از اون سمتی که گفتم مرجعیت فکری دانشمند میشود نه معصوم، کافر میشود نه مؤمن، از اینجا رفتن به این سمت و سو که فقط حرف بشنون خوششون اومد بپذیرن، وامصیبت میشه. مگه روزه های ما وامصیبت نشد؟ هنوزم وامصیبت، یعنی مردم دوستان که چیزی بشنون گریه کنن، درسته؟ چند نفر میرن به مداح بگن که این چی بود که خوندی؟ از کجا خوندی؟ نمیپرسن. چرا؟ چون گریهشون رو در آورد. بعدش هم میدن مداح رو تبرکش میکنن، صد جای دیگه هم دعوتش میکنن، یعنی خوب گریه در میاره این. بعد الان شما تو که مجلس روزه ای که این چنینیه مگه میتونی مدیریتشون کنی؟ مگه میتونی به مداح دیگه چیزی بگی؟ اصلا مگه میشه به مداح چیزی گو؟ طرف روزه میخون، از این مداحی خیلی هم مشتری داشت، میگو یه مداحی خیلی مشتری داشت، خوب بهش پاکت میدادن، پیر شد صداش لرزید دیگه، کسی دعوتش نکرد، وضعیت مالیش بد شد، یه بار نشست به امام حسین علیه السلام گفتش که آقا جان جوون بودیم، دوروبرمون شلوغ بود، بعضمون خوب بود، پیر شدیم، مردم گذاشتنمون کنار، تو هم ما رو گذاشت کنار. یه دفعه دید ای چه حرف بدی زده، سرش رو زد به دمم درخت به دیوار، افتاد بیهوش در عالم رویا. یه خانومی اومد پیشش، خانومی سیاه پوش، حالا جمعیت داره همینجور گریه میکنه، برگشت گفت حال ببخشید اشتباه کردم، من تحریف کردم داستان. این به حال که اومد مأمورای حاکم اومدن سراغش دم اذان صبح. اون موقع مأمورای حاکم این موقع میمدن سراغ کسی، یعنی میخوان اعدامت کنن. اینم التماس، مگه من چیکار کردم؟ گفتن دیگه حاکم گفته باید بریم دنباله. رفت پیش حاکم، حاکم مگه من چیکار کردم؟ گفت بدبخت، من تو رو نیاوردم برای اعدام کردن، دیشب من خواب دیدم خانومی سیاه پوش اومد به کاخ من، حالا همه گریه میکنن. گفت سلام مرا به آن مداح برسانید و بگویید بین تو و بچه من سوء تفاهم شده است، بچه مرا ببخش، بچه مرا ببخش. همینجوری داشتن گریه میکردن. همون تیکه یادم میاد خودش تو عالم رویا امام حسین علیه السلام تو خواب دید که گفت پرونده اینو بیارید، اینجا خوندی انقدر گرفتی، اینجا خوندی انقدر گرفتی، اینجا خوندی انقدر گرفتی، حساب به ما تسویه است. اینو خودش تو خواب دید. بعد علیعاذ بالله، علیعاذ بالله، حضرت زهرا سلام الله علیها اومد توی. ببین این جماعتی که دارن پای این روزه گریه میکنن کم کمش 500 نفر 1000 نفر، بعد این منورم اینو میذارن مدای معروفی، کسی هم نمیگه چرا. به من اگر بگید میگم 100 برابر این اتفاق تو عالم تربیت داره میفته. یعنی میبینن یک نفر روحانیه، یا نه دو تا صفحه اجتماعی زده و چند هزار نفر دنبال کنن، هر چی میگه دیگه گوش میکنن. خب من و شما باید چیکار بکنیم؟ رادیو باشه، تلویزیون باشه، صفحه اجتماعی باشه، بالاخره یک کسی باید بگه دلیلش چیه، حرفت، حسابت. چون این نیست داره همینجوری رواج پیدا میکنه توی این فضای رواج یافته این چنینی، دیگه هر کسی به خودش اجازه میده هر چی به ذهنش میرسه بگه. قبل از اینکه بدم پاسخ اون سوال وعده داده شده رو بدم، یه درخواست از شما دارم دیگه، هم برای غیر حضوری ها هم برای حضوری ها. خواهش میکنم این جسارت بنده رو ببخشید و این رو از من بشنوید. خواهش میکنم تا دو تا کتاب خوندید و چند تا مسئله تربیتی یاد گرفتید، سری نرید سراغ صفحه را انداختن و دوره برگزار کردن و مردم رو دور خودتون جمع کردن. واقعا کار خطرناک. من الان یه مسئلم دقیقا با کساییه که یه موقعی تو بعضی از دوره های بنده شرکت کردن ناقص، یه قدرت بیانی یه چیزی هم داشتن، پاشدن رفتن دوره را انداختن و دارن حرفای اشتباه به مردم میگن. حرفای منم نمیتونم دم بدم، یا این ربطی به من نداره، اون ربطی به من نداره. واقعا برسیم به یه نقطه ای که بدونیم حرفی که میزنیم براش حجتی داریم که رفتیم پیش خدا بودیم، خب بگیم خدایا این حجت من بوده. این وادی وادی خطرناکیه. به این زودی احساس نکنید که به اندازه ای از استقلال و غنا رسیدید که میتونید سریع دوره برگزار کنید، مخصوصا اوناییتون که قدرت بیانتون خوبه. این قدرت بیان خیلی چیز بدیه، باور کن. یعنی بیش از اونی که آدم رو ببره بالا میزنه زمین. اصلش نمیگم چیز بدی ها، ولی اصلا قدرت بیان خود آدم رو هم به توهم میندازه. یکی از اصلی ترین نقاط، یکی که چه از کنم، به نظرم اصلی ترین نقطه قوت مسعود رجوی قدرت بیانش. نمیدونم سخنرانیاش رو گوش دارید یا نه، یعنی مسعود رجوی این همه آدم جذب میکرد، وقتی سخنرانیاش رو، نوارای برادر رجوی هم خیلی پخش میشد اون موقع دید. اصلا حرف که میزد، حالا تو فضای همون دهه 50 و اوایل دهه 60، عجیب قدرت بیانی داشت. مثلا شما نگاه کنید، دکتر شریعتی خیلی بیشتر از شهید مطهری پامنبری داشت. آیت الله استادی میگفت شهید مطهری الان نگاه نکنی، اون موقع شهید مطهری منبر میرم 100 نفر 150 نفر پامنبرش میشستن. تازه شهید مطهری قدرت بیان خطیبی بود، ولی واقعیتش توی فنون مختلف خطابه که استفاده از واژه ها و نمیدونم چیا یکی از اصلیاشه. خب شریعتی جذبه خاصی داشت دیگه. قدرت بیان آدم رو به توهم میندازه. دو تا حرف رو قشنگ بیان میکنی، مردم هم الان بخش قابل توجهی از روحیه پذیرششون رو بنده چی کردن؟ قدرت بیان. یعنی اینو که میبینه جذب میشه. خواهش میکنم به این زودی، به ویژه اونایی که قدرت بیان خوبی دارن، نرن تو وادی کلاس و دوره و اینجور چیزا. یه صلوات بفرستیم. تو جلسه پایانی تصمیم گرفتم فکر میکنم 8 تا نکته است، 8 تا نکته خدمتتون عرض بکنم. میتونم این رو ادعا بکنم که این 8 تا نکته اگه همه با هم دیگه رعایت بشه، تو مسیر زندگی علمی شما به لطف خدای انقلابی ایجاد میکنه. توی مقدمه سوال گفتم واقعا راه کسب معرفت تو حوزه دین با محوریت قرآن و اهل بیت علیهم السلام راه طولانیه. یعنی شما دو تا چهار تا بکنید، با این وقتا و عمرای عادی قاعدتا آدم تا آخر عمرش هم اول راهش رو نمیتونه طی کنه و باید توفیق الهی باشه. یعنی خدا باید دست آدمو بگیره، همون راه 100 ساله رو یک شبه ببره، خودش میانبرا رو جلو پای آدم باز کنه، به فهم آدم برکت بده، به وقت آدم برکت بده. و الا با این دو تا چهار تاها آدم به جایی نمیرسه. توفیق باید باشه. اون نکاتی که میخوام بگم سر اینه، چه کنیم توفیق به دست بیاریم، چه کنیم مشمول توفیق الهی بشیم. حتی اگر نکات ساده است، من ازتون درخواست میکنم اینا رو به عنوان نکات ساده تکراری ولی قابل تأمل، به عنوان نکات کاربردی که از همین امروز میشه اجراش کرد، حتی اگرم به کار میبردید با توجه بیشتری از یه ضبط صوت زوار در رفته ای مثل من بشنوید، تو ذهنتون حک کنید. هیچ کسی هم و هیچ کجای با اطمینان و مستحکم نرسید مگر اینکه حتما هر هشتای اینها رو که اقل اون چیزهاست رعایت کرد. مستندات قرآنی و روایشو من گذاشتم برای اینکه تو ترم آینده انشالله تو اون دوشنبه هایی که بعضیش توفیق میشه و بعضیش توفیق نمیشه اونجا تیکه تیکه بازش کنم، ولی حیفم اومد از الان تا مهر ماه این هشتا رو کنار هم دیگه نگم. اولین و شاه کلید اصلی توفیق تهذیب است و تهذیب است و تهذیب. علم ربانی، علم الهی تو دلی که اهل تهذیب نیست جا نمیگیره. آقا ما نه به عنوان یک طلبه که طلبگی حتما وظیفه تهذیبی ما رو سنگین میکنه، به عنوان یه بچه مسلمون واقعا برای تهذیبمون باید برنامه داشته باشیم، حواسمون رو جمع بکنیم، حد اقل اقلش انجام واجبات و ترک محرمات. هر یه دونه گناه میتونه یک عالمه مسیر رسیدن به معرفت ناب ربانی رو عقب بندازه. یه گناه عادی کوچولو، ماها نباید گناه های کوچولو رو کوچولو حساب بکنیم، گرچه کلن مؤمن ویژگیش اینه که گناه کوچیک و کوچیک حساب نمیکنه، چون نگاه میکنه ببینه گناه چه کسی رو مرتکب شده. اگر کسی برای تهذیبش برنامه نداشت نمیتواند برای معرفتش برنامه داشته باشه، هدف گذاری برای معرفت و علم نمیتونه داشته باشه. قانون خدا این نیستش که اون علم ربانی، اون علم الهی، اون علمی که نوره، اون علمی که دیگه حجاب اکبر نیست، اون علمو به کسی بده که اهل تهذیب نیست. قانون خدا این نیست. خب من میخوام عالم ربانی بشم، چی کار کنم؟ سه تا از ویژگی های اون عالم ربانی رو در نکته دوم میگم که خودمونو بسنجیم. عالم ربانی خشیت داره، از خدا میترسه. اگه کسی خواست ببینه چقدر توی این مسیر پیشرفت کرده، واقعا این خدا ترس بودنش رو یه مقدار محک بزنه. خیلی محک ویژه‌ایه ها. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح رو، درس اخلاق که میگفتن دفتر رهبری تو صفایی، اما اوائل طلبگی که من میرفتم اونجا این مثالشون تو ذهن من مونده. ایشون میگفتن که اگر الان بگن که یه بچه‌ای توی این اتاقی که تو نشستی، نه ها، پشت در اتاق هست، بچه 4-5 سالش، ما یه سری کارا رو نمی کنیم، یه سری گناه ها رو انجام نمیدیم، چون میگیم اون بچه هست. اما اون بچه که نباشه چی؟ خیالم راحت میشه. خشیت، خشیت یعنی این علمی علم به ان الله یرا رو یه جوری حس میکنم که از خدا حساب میبرم، حضور خدا رو جوری حس میکنم که میترسم از این که کاری انجام بدم خلاف رضای اون. دومین ویژگی عالم ربانی تواضعه. هر چقدر علممون اضافه شد، احساس کردیم که خودمون رو داریم یه مقدار برتر از دیگران میبینیم، شب و روز در خونه خدا باید التماس بکنیم خدایا من میدونم دارم راه اشتباه میرم. اصلا کسی علمش به تکبرش اضافه کرد یقینا راهش اشتباه است، و از بدترین آفات علمم هم همین تکبره. سومین ویژگی عالم ربانی چیه؟ به اون چیزی که میدونه عمل میکنه. اینو قبلا هم گفتم، یه قرار بذاریم. اصلا یکی از اصلی ترین موانع توفیق اینه که یه سری چیزها رو میفهمیم ولی بهش عمل نمی کنیم. خودمونیش هم تو فضای طلبگی و روحانیتیش زمینه برای یه همچین چیزایی هست. چرا؟ چون ما دوست داریم به دیگران بگیم، پس انگیزه برای خوندن و شنیدن داریم، در حالی که اصلی ترین دلیل برای فهمیدن چیه؟ عمل کردن خودمون، ولو این که حتی یه مخاطبم نداشته باشیم. خشیت از خدا، تواضع و اینکه به آنچه که میدانیم و میفهمیم عمل کنیم. هر کدوم از اینها یک عالمه راه توفیق رو به روی آدم باز میکنه. میدونم هر کدومش هم خودش یه بحث مفصله ها، ولی گفتم میگذاریم اینا رو بعدن انشالله مبسوطش رو بگیم. سومین نکته، برای بیداری سحر برنامه داشته باشه. آقا یه اتفاقاتی توی سحر قبل از اذان صبح میفته، عالم اون موقع تو یک هیجان و رفت و آمدیه، دقیقا ما نمیدونیم چیه اون اتفاقه، فقط میدونیم اون اتفاقه اتفاق ویژه‌ایه. به ما گفتن رزق، به ویژه رزق معنوی، اون موقع جور دیگه است. این که چه ائمه ما علیهم السلام، چه علما و عرفای ما از هر چی میگذشتن، از سحر بلند شدن و نماز شبشون نمیگذشتن، بابا یه چیزیه دیگه این وزن. خدا رحمت کنه آیت الله انصاری شیرازی رو، من سال اول طلبگیم تو مدرسه ای بودم که ایشون استاد اخلاق بودن، واقعا از بزرگترین توفیقات زندگی من آشنایی با ایشون بود. ایشون یه جمله ای داشتن، این جمله رو بچه ها نوشته بودن رو دیوار مدرسه گذاشته بودن، نوشته بودن طلبه ای که نماز شب نمیخواند دورش را باید خط قرمز کشید. طلبه ای که نماز شب نمیخواند دورش را باید خط قرمز کشید. اصلا انگار طلبگیش رو بگیم از حیز انتفاع ساخته دیگه. یه اتفاقاتی هم برای رزق علمی انگار اون موقع میفته. بازم تأکید میکنم چه اتفاقاتیه نمیدونم توی عالم اون موقع چه خبره، ولی هر کسی چه طلبه چه غیر طلبه دنبال علم و معرفته، شده برای 5 دقیقه قبل از آن صبحش برنامه داشته باشه. یه روب نشد، 20 دقیقه نشد، نیم ساعت نشد، شده 5 دقیقه. اصلا نمیخوام بگم واجبه، ولی خودتون بر خودتون الزام بکنید. واقعا ماها نباید راضی بشیم به یه نماز صبح، چون بناست تکلیفهای سنگین رو بلند بکنیم، بارهای سنگین رو بلند کنیم. آقا قصه پیچیده تر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم. واقعا راهی که در پیش گرفتیم با 2 تا مطالعه و 2 تا کلاس تمام نمیشه. اگه کسی فکر کرد میتونه با این چیزا تمامش کنه، نمیفهمه علم و معرفت چیه، نمیفهمه انسان کیه، نمیفهمه موانعی که سر راهه انسان از جمله راه علم و معرفتش هست چیه، اینا رو متوجه نمیشه. با باید ترسید از وقتی که بین بچه مذهبی ها به ویژه بچه هایی که تو عرصه فرهنگ و تربیت فعالن و بالاخص بین طلبه ها معنویت و بعضی از مصادیقش ضعیف بشه، مثل همین سحرخیزی، مثل همین نماز شب، مناجات با خدا. خیلی باید ترسید از این که پرکاری به این حساب نوشته بشه که یه نفر صبح تا شب کار میکنه، بعد نمازش هم که میخونه سریع بلند میشه و میره. من یکی از چیزایی که خیلی برام از حاجی رئیسی جالب بود، نکته ای بود که از یکی از همراهانش، الان یادم رفته کی، شنیدم که ایشون تو سفرهای سنگین هم نافلهشون رو فراموش نمیکرد. این میشه پرکار. ما اگر نتونستیم اینو بپذیریم که اون انرژی و قوتی که در مسیر کارمون میخوایم تو دل این ارتباط صمیمی و نزدیک با خدا به دست میاریم، نفهمیدیم باز کار دینی و تربیتی و فرهنگی یعنی چی. این آسیب خیلی بزرگیه. بچه هیئتی ما تا 2:30 شب هیئت میخونه، سینه میزنه، گریه میکنه، میاد دیگه نه حال نماز شب داره نه حال نماز صبح داره. بعد تا 2:30 شب هم زحمت کشیده ها، ولی اصلا انگار برای خودش و خلوت خودش با خدا برنامه ای نداره. ما اگه برای خلوت خودمون با خدا برنامه نداشته باشیم، به جایی نمیرسیم. البته تو دل این خلوت با خدا، این رو بگم، جز یاداوری ها و تذکرهای اولیه‌ای بود که دادم که آقا ما اگر ارتباطمون با امام زمان علیه السلام یک ارتباط صمیمی، یک ارتباط نزدیک، ارتباط معموم با امام حی و حاضرش نباشه، تو علم و معرفت به هیچ کجا نمیرسیم. یه معضل بسیار جدی و سنگین تو فضای بچه های مذهبی و حتی بچه طلبه هاست. امام زمان علیه السلام کجای زندگیمونه؟ مخزن علم دیگه، کجای زندگیمونه؟ یعنی واقعا میزان ارتباط قلبی ما با امام زمان علیه السلام چقدره؟ ما چقدر، کسی اگر دلمونو بشکافه و ببینه، ایمان به امام حی و حاضر، امام ناظر، ایمان به امام حی و حاضر و ناظر رو چقدر تو دلمون میبینه؟ خب هست دیگه. ما فقط توی کتابای کلامی که نباید ثابت کنیم طول عمر امام رو، که نباید در برابر کسایی که معتقدن الان امامی وجود نداره 10 دلیل کلامی بیاریم که امام حی و حاضر. خب باشه، ثابت کردی برای بقیه، این امام حی و حاضر و ناظری که برای بقیه ثابت کردی، میشه به من بگی کجای زندگیته؟ آخرین باری که باش حرف زدی کی بود؟ مگه نمیگی میشنوه؟ مگه نمیگی میبینه؟ مگه نمیگی علمش احاطه داره بر عالم؟ مگه نمیگی یه برگی هر کجای این عالم بیفته امام ازش آگاهه؟ خب یعنی کجای زندگیته؟ نکته بعدی، نکته چهارم، در برابر حق و ناس به شدت حساس باشید. ما به اندازه‌ای که به حق و ناس بی اعتنا میشیم، از توفیق محروم میشیم، به ویژه حق و ناسی که بحث آبروی مردم توشه. بعضی چیزا برای ما عادی شده، مثل آب خوردن درباره مسائلی که به زندگی خصوصی مردم مربوط میشه حرف میزنیم، مثل آب خوردن درباره یک فرد با حرفهایی که از این و اون شنیدیم قضاوت میکنیم، مثل آب خوردن این قضاوت رو به دیگران هم انتقال میدیم. گاهی وقتا اینو بشنویم، ذهنمونم تیز کنیم، گاهی وقتا یک عمل که باعث ریخته شدن آبروی یک فرد توی جمع کوچیک میشه، تا آخر عمر راه توفیق رو به روی ما میبنده. و به شدت هم توبه کردن تو این زمینه کار سختیه، چون در بسیاری از موارد اصلا ما آگاه از اون اتفاقی که افتاده نیستیم. ما اصلا خیلی وقتا اینا رو حرام هم نمیدونیم. اینکه درباره یه نفر حرف بشنویم، حرف بزنیم، با آبروی یکی بازی بکنیم، انگار آبروی دیگران ملک شخصی خودمون، هر کاری دلمون بخواد باش میکنیم. آقا فرصت چون کمه میخوام تموم کنم، نمیتونم سرش متوقف بشم. اینو خیلی جدی بگیریم. اصلا اگر کسی دغدغه علم و معرفت داره ولی نسبت به حق و ناس اهمال کاره، دوچار یک آرزوی متضاده. یعنی چی؟ اصلا میشه؟ امکان نداره. اصلا امکان نداره. قانون خدا این نیست من نسبت به حق و ناس بی اعتنا باشم، خدا راه توفیق رو به روی من باز کنه. گاهی وقتا این حق و ناسی که داریم دربارش حرف میزنیم، ممکنه همسرم باشه، ممکنه پدرم، مادرم، پدر همسرم، مادر همسرم، فرقی نداره ها. گاهی وقتا یه فرد غریبه، یه فرد آشنا. نکته پنجم، حتما خدا راه توفیق رو برای کسی که حواسش به وظایفش در مقابل پدر و مادرش هست باز میکنه. اصلا اگر کسی خواست یکی از کوتاه‌ترین راه‌ها رو برای باز شدن راه توفیق در برابرش طی کنه، هرچی میتونه حواسش رو به پدر و مادرش جمع کنه، بهشون خدمت کنه، محبت کنه، احترام بگذاره، سنگین‌تر از گل بهشون نگه، مراقب لحنش باشه، مراقب نگاهش باشه. ما اگر پدر و مادرمون هیچ حقی به گردنمون نداشتن الا اینکه شیعه شدند و ما شیعه شدیم، هیچی غیر از این نبودا. یعنی دیگه همش توهین کرده باشن به همون، کتکمون زده باشن، این ور و اون ور زایه‌مون که هیچی، حتی نفقه هم به همون نداده باشن تو بچگی، خوبه دیگه چی بگم؟ فقط یه چیزی، اونا شیعه شدن که ما شیعه شدیم. سری تو ذهنت نری سراغ این که آقا مگه شیعه پدری و مادری اصلا ارزشی داره یا نداره. کی گفته ارزش نداره؟ کی گفته ارزش نداره؟ ما اگر پدر و مادرمون محب اهل بیت علیهم السلام نبودن، ما رو پای این سفره نمی نشوندن، معلوم نبودن از سنگ کیو به سینه می زنیم. بله آدم خوبه حالا که شیعه پدری مادری شده بره معرفتش رو زیاد کنه، ما هم داریم انشالله این کارو میکنیم دیگه، یه شیعه جوندار بشه. ولی خب پایش این بوده دیگه. اگر کسی در حق پدر و مادرش کوتاهی بکنه در اون چیزی که وظیفشه، اصلا منتظر توفیق نباشه. توفیقاتی هم که داره یقین بدونه که خدا ازش میگیره، شاید یه مهلتی داده باشه که جبران کنه، ولی بازم بنای خدا بر این نیست. کسی که وظایفش رو در مقابل پدر و مادرش انجام نمیده، خدا توفیق رو شامل حالش بکنه. اینم شد پنجمی. ششمی، یکی از چیزایی که خیلی خدا دوست داره و کسی اگر این رو داشته باشه راه توفیق رو براش باز میکنه، اخلاق خوشه. اصلا عجیب و غریبه این، خدا خوش اخلاقا رو دوست داره. فقط دانش آموزا نیستن معلمای خوش اخلاق رو دوست دارن، خدا هم بنده خوش اخلاقش رو دوست داره. این خوش اخلاقی هم اصلی ترین مرکزش خانواده است. بعد خوش اخلاقی هم تو شرایط خاص بهش میگم چرا سر بچت داد میزنی؟ میگه خب عصبانیم کرد. میگم خب اگه عصبانیت نمیکرد و داد میزدی که باید تیمارستانی چیزی بالاخره میرفتی دیگه، چون مشکل روانی داشتی دیگه. میگم چرا با بابات خوش اخلاق نیستی؟ میگه آره خیلی گیر میده. میگم خب اگه گیر نمیداد تو اینجوری باش برخورد میکردی که حتما یه مشکلی داشتی. اصلا خوش اخلاقی خودشو اینجا نشون میده دیگه، دقیقا همینجا نشون میده خودش. ما به بهانه های مختلف بد اخلاقی میکنه. زن و بچه همون از همون میترسن، دوروبری همون از همون میترسن، میترسن یه کاری خلاف میل انجام بدن. وای بعضی همون اینجوریم دیگه، حقم دارم بنده خدا. آدم اینجوری راه توفیق به روش باز نمیشه. هر کدوم از اینایی که دارم میگم واقعا چیز عجیب و غریب نیست، ولی شاید از این منظر بهش نگاه نکردیم. من میخوام راه کسب معرفت و علم در برابرم باز بشه، توفیق شامل حالم بشه. یکی از کاری که باید بکنم اینه دیگه، خوش اخلاق باشه. یکی دیگه از کارهایی که راه توفیق رو به روی آدم باز میکنه اینه که فقرا توی زندگی ما یه جایی داشته باشن، حواسمون به فقیر باشه. آقا عجیب و غریب خدا حواسش به کسی هست که او حواسش به فقیر هست. خیلی عجیب غریبه. یعنی یه موقعی اگر میخواستید یه مقدار راه ها بازتر بشه تو مسیر کسب معرفت، توفیق بیشتری به دست بیاری، توفیق معنوی، حواستون رو به فقیر جماعت بیشتر جمع کن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اصلا اگر از این زاویه به سیره اهل بیت علیهم السلام و سیره علما نگاه بکنی، تازه متوجه میشید که قصه چیه. در حد این که من میخوام برم یه مسافرت یه پولی بدم که چپ نکنم، این حواس به فقیر بودن نیست، این حواسم جمع خودم کردم. دفعه پیش 10 تومن انداختم، تصادف کردم، گلگیرم گرفت، حالا با خدا معامله ما میام. خب چرا این بگو 20 تومن بده، چشم 20 تومن میندازم. نه، فی اموالهم حق و معلوم للسائل والمحروم. بعضی از علما میگن این غیر از خمس و زکات ها، یه چیزی غیر از اون، اصلا حق و معلوم دارن. یکی دیگه از علما میگفت این صدقه ای که میگن، حالا این تیکش تعبیر منه، 5 تومن هم بندازی صندوق صدقات صدقه حساب میشه. ولی این صدقه ای که میگن صدقه بدی، صدقه ای که وقتی دادی قشن حس کنی یه چیزی کم شده ازت. یعنی از این صدقه هایی که باشه و نباشه هیچ اتفاقی ایجاد نمیشه نباشه، یه چیز. نکته بعدی، از قرآن فاصله نگیریم. بازم سنت خدا اینه علم رو از طریق کتابش به آدم میده. اونایی که با قرآن رفیق نیستن دنبال این نباشن خدا راه توفیق رو براشون باز کنه. خدا نسبت به قرآن غیرت داره، خدا نسبت به قرآن غیرت داره. وقتی بهش بی‌اعتنایی کنی به این قرآن، قرآنی که کتاب خداست دیگه، تبیانا لکل شیء دیگه، وقتی بی‌اعتنایی میکنی به این قرآن دیگه در خونه خدا برود، هی التماس کن خدا علم میخوام، معرفت میخوام. بابا من الان قرآن جلوت گذاشتم، ولقد یسرنا القرآن لذکرم کردم دیگه، چی میخوای؟ اینو گذاشتم جلوت، میگی علم علم علم. تو برو با این رفیق شو. وقتی خدا غیرت داره نسبت به قرآن و به کسایی که به قرآن بی‌اعتنایی میکنن، بی‌اعتنایی میکنه، عکسش هم هست. کسایی که با قرآن رفیق میشن، خدا یه جور دیگه ای بهشون عنایت میکنه. نمیدونم چه جوری، ولی یه جوری قرآنو بیارید وسط زندگی. بنا مثلا بر این باشه روزمون رو با دو صفحه قرآن شروع کنیم، تصمیم بگیم شبم که میخواییم بخوابیم یه دو صفحه قرآن بخو، تو طول روزم یه دو سه بار این کار رو بکنیم. به جایی هم نمیخوره ها، به هیچ جا نمیخوره، نه وقتی میگیره نه. شما الان دو صفحه قرآن بخواید بخونید با سرعت معمولی چقدر میشه؟ 5-6 دقیقه ها، بگو 7 دقیقه، نمیشه. عجیب و غریب گره هایی که تو مسیر علم و معرفت ما میفته، عجیب و غریب ارتباط داره با فاصله ای که ما با قرآن داریم. تهذیب، تهذیب، تهذیب برای رسیدن به علم ربانی، 3 ویژگی از ویژگی اصلی عالم ربانی: خشیت، تواضع، عمل به علم. برنامه ریزی برای سحر، نماز شب، ارتباط با خدا و ارتباط با امام زمان علیه السلام. حساسیت به حق و ناس، توجه به پدر و مادر، اخلاق خوب، توجه به فقرا و انس با قرآن. اینا اگر کسی 8 بهش توجه بکنه، باز شدن راه توفیق براش، اگر کسی بگه ضمانتی چک سفید امضاست، اصلا مبالغه نکرده. و اگر کسی بگه اونی که به اینا بی‌اعتنایی میکنه، شک نکنه که گره میفته تو مسیر علمی و معنویش، بازم مبالغه نکرده. خدا کمک کنه و هممون انشاءالله بتونیم به همه اینها عمل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب فردا لطف بکنید بمونید خونه، بچه داری بکنید، نه بچه داری بکنید، خوش اخلاقم بچه داری بکنید، اگه تا حالا هم بچه داری اینجوری نکردید، زمینشو فراهم بکنید، نمیدونم میوه میخواید بخرید بذارید تو خونه، هر کاری، ما قرص خواب میخواید بگیرید به بچه ها بدید، هر کاری میخواید بکنید. چی؟ آره، رو توفیقات علمیتون هم ما هست. این غیر حضوری ها هم چون گفته بودن آیا برنامه این فردا که برای خانواده های حضوری هاست به صورت عمومی پخش میشه یا نه، من حرف خصوصی ندارم، مفیدم هست، یه موضوعی رو انتخاب کردم دربارش صحبت کنم قبل از کلاس، قبل از اینکه پخش زنده شروع بشه، موضوعش هم برای حضوری ها گفتم چیه. به همین دلیل هم اگر دوستان رسانه پخش زنده رو داشته باشن از نظر من مشکلی نداره. حالا آقایون هم تو خونه نشستن ببینن ما چی پشت سرشون میخواییم بگیم که بعدن تسویه حساب خواستن بکنن بتونن. نکته بعدی هم این که ما اگر خدا بخواد 4 دیگه از ثبت ناممون باقی مونده. همون نکته ای رو که گفتم باز تأکید میکنم، انشاءالله با توجه به اینکه احتمالاً دیگه تمدیدم نشه، به دوستانتون که خودشون میخوان بیان یا کسانی رو میشناسن که این دوره براشون مفیده اطلاع رسانی بکنید. نکته دیگه یا خسروی نمونده که کلن هم 2 فرصت دارید. آقای خسروی بررسی که کرده، قبل از کلاس جلسه داشتیم، آمار خوبی نمیداد، یعنی میگفتن که بعضی ظاهرن باید ازشون التماس دعا داشته باشیم، انشاءالله در موقع جاهای دیگه ای ازشون استفاده میکنیم، مثل این مراسم های تودی و معارفه، انشاءالله مراسم تودی هم شاید بگذاریم. ولی با توجه به این که دیگه مصاحبه از ثبت نامی های جدید هم شروع میشه تا چند روز دیگه، ما بر اساس اون برآوردی که آیه خسروی داشتن، بعضی از حضوری ها رو از خدمتشون مرخص میشیم تا انشاءالله افراد جدید رو داشته باشیم. حالا البته ممکنه بعضی ها همه تلاششون رو بکنن در 2 پایانی انشاءالله خودی نشون بدن و مسئله حل بشه. یه صلوات بفرستید.